دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید پیروزی مردم مظلوم فلسطین، لبنان و غزه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
تا شعله زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست. پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا،
ای غزه مرحبا.
نصوح و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد. نصوح و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد. دشمن اگر چه داشت دژهای آهنین، در هم شکسته شد با خشم آتشین. ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از چنگ اشقیا.
ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از چنگ اشقیا.
پر شور و پر امید، با همت و تلاش پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش. پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر پیام‌آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. سلام به شما شنوندگان گرامی و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. میخوام یک سلام ویژه عرض بکنم به همه عزیزان، فرهیختگانی که این برنامه رو دنبال میکنند و با پیامهای شفاهی و کتبی خودشون ما رو مفتخر میکنند و لطف دارید به ما. ممنونیم از شما بزرگوارانی که به هر حال گاهی اوقات تماسی دارن با بنده و اظهار لطف و محبت میکنند به برنامه زلال تاریخ و مخصوصا شخص جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری، کارشناس ارجمند این برنامه که در خدمتشون هستیم و انشالله در این برنامه هم از محضر پرفیضشون بهره‌مند خواهیم شد. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید، ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و نصرت روزافزون رو برای همه شما طلب میکنم، در خدمت هستم.
بسیار متشکرم جناب استاد. من خطبای عزیز و گرانقدری رو میشناسم از مشاهیر که این برنامه رو دنبال میکنن و مخصوصا مباحث حضرت عالی رو بسیار بسیار رغبت دارند و علاقمندند و دنبال میکنند و من هم از همه این عزیزان متشکرم. به هر حال بعضی وقتا نقدهایی هم دارن، حتی لزوما نه به صحبت‌های حضرت عالی، بیشتر به ما اجرا کنندگان و در واقع دوستان عزیزی که تدارک این برنامه رو زحمتشون میکشن، سعی کردیم که تا جایی که ممکن هست اون مطالب رو رعایت بکنیم تا انشالله برنامه پربارتر و در واقع قابل استفاده تری رو شنوندگان عزیزمون تقدیم بکنیم. در زلال تاریخ تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و ماجراهایی رو واکاوی بکنیم. رسیدیم به شورای 6 نفره که عمر در روزهای پایانی عمرش تشکیل داد تا حاکم بعد از خودش رو تعیین بکنن. ما در یکی دو برنامه گذشته به ماجرای مناشدات امیرالمومنین علیه السلام پرداختیم، جناب استاد جباری توضیح دادن. در برنامه گذشته هم به گفتگوی جناب مقداد و عمار با قریشیان و به ویژه عبدالرحمن ابن عوف پرداختیم، مهره کلیدی شورای 6 نفره که در واقع تصمیم ها به او ختم میشد، در واقع در انتخاب عثمان به عنوان خلیفه بعد از عمر نقش کلیدی و اساسی داشت. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه ماجرا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل به نقل از ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 56 به بعد، همین گزارش مربوطه به مواجهه عمار و مقداد و جندب ابن عبدالله ازدی با بحث انتخاب عثمان اشاره کردم، تتمه‌ای دارد مناسب هست اشاره بکنم. نقل دیگری هست از شعبی هست، این نقل که مقداد میگه لقی المقداد ابن عوف، مقداد مواجه شد با عبدالرحمن ابن عوف بعد البیعت به یوم، بعد از بیعت با عثمان، یه روز بعد از بیعت با عثمان، فأخذ بیده، دستش رو گرفت، دست ابن عوف رو، و قال له ان كنت بما صنعت اردت وجه الله فاصابك الله ثواب الاخره، اگر واقعا خدا رو در نظر گرفتی در این کار خدا ثوابت بده، و ان كنت انما اردت الدنيا فاكثر الله مالك، اگر دنیا رو در نظر گرفتی خب خدا مال تو زیاد کنه، به مالت برسی. ابن عوف گفت اسمع رحمك الله، اسمع، پیدا بود مقدار داره تعریض اعتراضی در واقع معنیش دعا نیست که مشخصه. ابن عوف گفت که اسمع رحمك الله، اسم بشنو، بیاد برای توضیح بدم. فجذب المقداد یده همون یده، مقداد دستشو کشید از دست ابن عوف و قال والله لا اسمع و مضا، رفت و دخل على علی، رفت خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فقال له قم فقاتل حتى نقاتل معک، پاشو برخیز به جنگ، ما هم همراه شما هستیم. حضرت فرمود به من اقاتل و رحمك الله، خدا رحمتت کنه، با کی، با کدوم یار من به جنگم؟ و دخل عمار ینادی، میگه عمار هم داخل شد خدمت حضرت و ینادی، اما والله لو ان لی اعوانا لقاتل، قسم به خدا اگر یاری داشتم با اینها می جنگیدم، والله لن قاتلهم واحد لاکونن له الثانیه، اگر یه نفرم برخیزه برای جنگ با اینها من دومیش خواهم بود. فقال له علی علیه السلام، یا ابل یقظان، این کنیه عمار هست ابل یقظان، والله لا اجد عليهم اعوانا، قسم به خدا من یاری ندارم با اینها بخوام مقابله کنم، بلا احب ان اعرضكم لما لا تطيقون، نمیخوام شما رو دم تیغ قرار بدم، شما رو در معرض کاری قرار بدم که تا توانش رو ندارید، باشه یه نفر دو نفر سه نفر چه کار پیش نمیره. و بقیه فی داره، اینجا باز از جمله بخشای خیلی جانسوز این گزارش هست، حضرت ماندن در خانه و معهو نفر من اهله، معدودی از اهل امیرالمؤمنین و خاندانش و اینها، ولا يدخل الیه احد مخافت عثمان، کسی خیلی عجیبه، کسی بر حضرت داخل نمیشد از ترس عثمان، واقعا جای خیلی عجیبه، یعنی نه فقط که حضرت کنار زدن با عثمان بیعت کردن، اما گویا فضا گونه شده که شاید از این باب که عثمان میترسیده که بر حال کم کم جمعشن نزد امیرالمؤمنین و حرکتی انجام بشه، یه فضای امنیتی در مدینه احتمالا ایجاد کردن، جمله خیلی جای تأمل داره، ولا يدخل الیه احد مخافت عثمان، از ترس عثمان کسی وارد بر امیرالمؤمنین نمیشد، احتمالا با تهدید و اینها مواجه میشدن. لذا امیرالمؤمنین بقال لمن معه فی من بنی عبدالمطلب، حضرت بعضی از همین بنی هاشم بنی عبدالمطلب فرمودن یا بنی عبدالمطلب ان قومکم عادوکم بعد وفات النبی، ای بنی عبدالمطلب قوم شما یعنی قریش با شما دشمنی کردن بعد از وفات پیامبر، که عداوتهم النبی فی حیاته، مثل دشمنی که با پیامبر در زمان حیات پیامبر کردن و این یوتع قوم کم لا تعمرو ابدا، اگر این قوم شما یعنی همین قریش و اینها به سال مورد اطاعت واقع بشند و حاکمیت در دست بگیرند دیگه به دست شما چیزی نخواهد رسید. و والله لا ینیبو ها اولا الالحق الا به سیف، چیزی جز شمشیر و کارایی نداره. الان هم که برحال اعوان انصار و یاران کافی ما نداریم برای درد دلیست، در واقع حضرت بیان کرده که این بله. شمشیر الان باید بیاد میدن اما فضا
به کار نمیاد.
این هم یک نقل دیگر که ابن عبدالحدید دارد و در ادامه دارد که و دخل الیهم عبدالله ابن عمر و که انه سمع کلامه، گوی عبدالله ابن عمر سخن حضرت رو شنیده، خطاب به بن عبدالمطلب که مثلا باید با شمشیر با اینها مواجه شد و اینها وارد بر حضرت شد.
بله.
فقال له یا ابوالحسن اتورید ان تضرب بعضهم ببعض، یه بوی استشمام کرد، میخوای اوضاع به هم بریزی بعضی به بعضی بزنی؟ فقال له علی علیه السلام اسکت وی حق، وای بر تو، ساکت باش، تو چی میگی دیگه، انقدر تو فرد زبون و ضعیفی هستی که بابات خودش اقرار کرد، گفت که واخه به عمر گفتن که چرا خلافت رو به عبدالله ابن عمر نمیدی، گفت که این بیورزتر از این حرف هاست، این کسی که زنش رو نتونست طلاق بده، منظور اون شرایطی که برای طلاق زن وجود داره، بدون رعایت اونها زنش رو طلاق داد.
بله.
و معروف شد به این جهت که بیورزتر از این حرف هاست. اسکت و یحک، این عبارت کردن در ادامه میخوانم از زن شنونده، سخن ما شیعه نیست، نقل ابن عبدالحدیده، حضرت همون فوالله مثل امیرالمؤمنین قسم میخوره، فوالله لولا ابوک، اگر نبود پدر تو، به عبدالله ابن عمر میفرما، لولا ابوک و ما رکب منی قدیما و حدیثا، اون کارهایی که با من کرد از گذشته من، گذشته دور و نزدیک، یعنی از برحال سقیفه و به بعد، بعد از دوره ابوبکر، دوره عمر خودش و اینها، و ما رکب منی قدیما و حدیثا ما نازعنی ابن عوف ولا ابن عفان، ابن عوف چه کاره بود، عثمان چه کاره بود، اینا کجا میتونستن بیان در بحث خلافت، یعنی کسی که زمینه روی کار آمدن عثمان رو فراهم کرد پدر تو بود، با این شورا شش نفره، با اون قوانین قضایی داخل شورا. جمله کوبندر حضرت فرمود و فقام عبدالله و خرج، عبدالله ابن عمر بلند شد و بدون سخنی خارج شد.
بله.
خب این چند گزارش بود در این ارتباط. و حالا خب همونجا هم بحث بیعت رو عرض بکنم، بعد حالا چند نکته مرحوم علامه سید جعفر مرتضی درباره بحث کلیت بحث شورا و اینها داره که حالا اگر فرصت شد عرض میکنم.
پس اجازه میفرمایید فرصت کوتاه بگیریم، رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، در خدمت شما و شنوندگان گرامی خواهیم بود با ادامه برنامه زلال تاریخ.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخه که به بررسی وقایع تاریخی صدر اسلام میپردازه و ما درباره شورای شش نفره داریم صحبت میکنیم. جناب استاد جباری در بخش قبلی خودشون به گفتگوی مقداد با عبدالرحمن ابن عوف و همچنین گفتگوی امیرالمؤمنین با عبدالله ابن عمر اشاره کردن. نکاتی باقی موند که قرار شد در این بخش انشاءالله به اون بپردازیم و در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بله، این نکاتی که عرض شد تو این دو سه برنامه، بحث مناشدات حضرت و اتمام حجت و بحث اعتراض مقداد، اعتراض عمار، اون جندب ابن عبدالله، اینها همه قبل از بیعت با عثمان هست.
بله.
این همه مناشدات انجام شد و بعد میگه وجتمع اهل الشورا، این باز نقل ابن عبدالحدید در همون جلد 9 صفحه 54 و 55. و اجتمع اهل الشورا على ان تكون کلمتهم واحده على من لم يبايع. حالا اهل شورا شاید مثلا زبیر استثنا باید بکنیم دیگه، غالبا زبیر جانب امیرالمؤمنین بود، اما بقیهشون بر اساس اون وصیت عمر که اگر یک نفر مخالفت کرد گردنشو بزنید. اجتمع اهل الشورا على ان تكون کلمتهم واحده، کلمه واحدی داشته باشن بر کسی که بیعت نکند. فقاموا الى علی، حتما سعد بن وقاص ابن عوف، چون میگن شمشیر دست ابن عوف بوده،
بله،
و عثمان اینها بلندشان رفتن سراغ امیرالمؤمنین. فقال له قم فبایع عثمان، برخیز با عثمان بیعت کن. قال فان لم افعل، اگه بیعت نکنم چی؟ قالوا نجاهدک، با میجنگیم. فمشا معهم، حتی بایع. طبق نقل آقای ابن ابی الحدید میگه حضرت ناچار شد رفت با اینها و با عثمان بیعت کرد. و هو یقول صدق الله و رسوله، خدا و رسول راست فرمودند. حالا از این شاید اخباری که از قبل پیامبر اکرم درباره این حوادث فرموده بود، این شاید مراد حضرت. و اتاه ابن عوف فقال له ان عثمان اعطانا یده و یمینه و انت لم تفعل. ابن عوف اومد نزد حضرت و گفت که عثمان اعطانا یده و یمینه و انت لم تفعل، اون شرایطی که من گفتم تو قبول نکردی که بر اساس سیره ابوبکر عمر عمل بکنی، و عثمان قبول کرد. می‌خواست در واقع به نحوی توجیه بکنه که چرا کار به عثمان است. فاحببت ان اتوثق للمسلمین فجعلتها فيه، من خواستم کار مسلمین محکم بشه، بخاطر سرانجام برسه، در عثمان قرار دادم خلافت رو. پاسخ حضرت به عبدالرحمن ابن او، فقال له علی علیه السلام ایهن عنک، برو پیکارت، به تعبیری انما آثرته به حال تناله همون بعد، این تو در واقع سنگ خودتو به سینه زدی، امروز هر شبت که خلافت داده به عثمان که در فردا او به تو برگرداند.
شبیه همین تعبیر رو در زمان ابوبکر
عمر دارد. بعد حضرت نفرینی کردن، دق الله بینکما عطر منشم، دق الله بینکما عطر منشم، خداوند بین شما جدایی و کدورت بیندازد، همونطوری که به اصطلاح عطر منشم در جاهلیت موجب جدایی و کدورت بود. این اشاره دارد عطر منشم به اینکه در جاهلیت منشم یک زن عطر فروشی بود،
بله،
و بین میگن قبیله خزاعه و جرهم مثلا به خصوص وقتی که جنگ واس در بگیره میرفتن سراغ اون زن. خود استعمال عطر منشم نشان مثلا عزم برای جنگ و خونریزی اینها بود، و اونجایی که این عطر به کار میرفت کثر القتلا بینهم، کشته ها زیاد میشد بینشون. حضرت چنین نفرینی کردن. این خود این عبارت دق الله بینکم عطر منشم قبل از ابن ابی الحدید مرحوم شیخ مفیدم داره در ارشاد همین رو نقل میکنه. عرض کنم که و بنابر باز شرح ابن ابی الحدید جلد یک صفحه 196 این نفرین حضرت محقق شد. نقل میکند که در جلد یک صفحه 196 لما بنا عثمان قصره و تمار به زورا. خب میدانیم حالا بعدن هم عرض خواهیم کرد متاسفانه عثمان فرد اشرافی بود، پیشینش هم طور بود، در خلافتش هم به سمت اشرافیت گرایید، یه خانه خیلی مجللی برای خودش ساخت با سنگای کذاب و اینها. و صنع طعاما کثیرا الیه، یک ولیمه غذایی هم فراوان آماده کرد. و دعا الناس الیه، مردم هم دعوت کرد. کان فیهم عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن عوف هم در میان این جمعیت بود. فلما نظر للبنا و الطعام، عبدالرحمن نگاهش افتاد به این بنا، به اون ساختمون، به اون خانه، به اون غذای فراوانی که آماده شده بود، دید که این دستبخت خودش بوده دیگه، خلاصه خودش زمین ساز یک چنین وضعیتی شده. قال یا ابن عفان لقد صدقنا علیک ما کنا نکذب یا نکذب فیک، یعنی به تعبیری اون چه که درباره تو گفته میشد داره محقق میشه. یعنی چه؟ شاید اشاره به همین داشت که خود عمر وقتی که داشت اعضای شورای شش نفره رو تعیین میکرد در وصف عثمان یک چنین اشاراتی داشت، عثمان یک برحال روحیات این چنین داره، اون چه که درباره تو گمان میشد و گفته میشد
در
محقق میشه. و ما کنون نطلب و فیک و اینی از تنید و بالله من بیعته ایک، پناه به خودم برم از بیعته که با تو کردم.
این مثلا در چه فاصله یه جانب استاد پیش فکر میکنید؟
شاید مثلا 5-6 سال بعد از جریانش. یعنی عثمان به تدریج در نیمه اول، یعنی از این 12 سال دوران خلافتش نیمه اول بود اما کمتر، به نیمه دوم بیشتر به این سمت.
بله.
و فقط به عثمان غضبناک شد و قال اخرج عنی یا غلام، بندازش بیرون این ابن عوف رو، به غلامش گفت. فا اخرجوه، انداختنش بیرون. و امر الناس ان لا یجالسوه، این در واقع نقد پذیری تا این حد گفت که به مردمان گفت حق هم نشینی با ابن عوف رو ندارید. فلم یکن یعتیه احدا الا ابن عباس، عبدالله ابن عباس باز میره پیش عبدالرحمن ابن عوف. کان یعتیه فیتعلم منه القرآن و الفرائض، میرفت قرآن یاد میگرفت ازش. شاید به این اعتبار که عبدالرحمن ابن عوف برها جز اصحاب بود، ابن عباس سنش کم بود زمان پیامبر، میرفت برها اون قضایای مربوط، چیزایی که از پیامبر شنیده بود احیانا اونها رو میپرسید که از زبان او هم افزون بر امیرالمومنین شنیده باشه. میگه که او ابن عباس میرفت. و مرض عبدالرحمن فعاده عثمان، عبدالرحمن بیمار شد، عثمان رفت به عیادتش و کلمه او، شروع کرد به سخن گفتن. فلم یکلمه، او جواب نداد حتی مات، تا اینکه از دنیا رفت.
و بدین سان بین این دو رفیق خیلی قدیم با نفرین امیر المؤمنین جدایی افتاد.
دق الله بینکما اتر منشم، در واقع این محقق شد بر اساس همین نقل آقای ابن عبد الحدید به آدرسی که عرض کردم.
بله.
خب در فرصت باقی مانده چند نکته است که مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه ایشون در جلد 15 از صحیح من سیرت امام علی علیه السلام درباره بحث شورا اشاره کرده که نکات خوبی است ایشون با اون دقت تاریخی که و تحلیلی که داشتن در این قسمت. یکی از اونها این هست در صفحه 90 جلد 15، ایشون این سوال رو مطرح میکنن که ماذا لو لم يدخل علیون علیه السلام معهم، چه رخ میداد اگر علی علیه السلام داخل شورا نمیشد؟ قبلا هم اشاره کردیم البته به این که حضرت در پاسخ عموشون عباس نکاتی فرمودن. اینجا ایشون از تاریخ طبری جلد 3 صفحه 298 و برخی منابع دیگه کامل فت تاریخ و امثال تاریخ مدینه ابن شبه و امثال اینها نقل میکنن که ارکان شورا، اون چند نفر داخل شورا، 6 نفره، بعد از اینکه سمعوا مناشدات علی علیه السلام، بعد از شنیدن مناشدات امیرالمؤمنین اثر بعضهم الی بعض. خب چرا مناشدات اثر نکرد در اینها؟ چرا تحت تاثیر قرار نگرفتن؟ میگه اثر با سین.
بله.
در گوشی با هم گفتن که به ان الامر لو وصل الی علی مبنی هاشم، اگر بسپاریم این کار دست علی بن هاشم لم یخرج منهم ابدا. همون نکته که حضرت هم اشاره
بله.
کردن در برنامه قبل عرض کردن به جندب اشاره کردن کار دست بن هاشم میفته یا از دست اینها خارج نمیشه. خب ظاهر این کلام ممکنه حمله بر این بشه که مثلا بن هاشم انحصار طلب هستند و فقط امر رو برای خودشون میخوان، نمیذارن به دست دیگر بیفته. علامه جعفر مرتضی اشاره به این میکنن که وکأن هذا الناس يريد ان يوحي لنا بان احتمال استئثار بنی هاشم بالامر، یعنی بحث از انحصار طلبی بنی هاشم رو در نگاه اونها بوده. میفهمند و غیر ان الحقیقه هي، جز اینکه حقیقت چیز دیگه است. ان القضیه لیست قضیه تشبث بنی هاشم بالامر، انحصار طلبی نیست، بل القضیه قضیه النص الالهی، بخاطر بحث نص الهی بود مسئله که و نسب نبوی، بحث بر حال منصب الهی بود که خداوند متعال برای اهل بیت پیامبر، اونم اهل بیت پیامبر بخشی از بنی هاشم، نه همه بنی هاشم، برای بخشی از بنی هاشم که اصحاب کسا باشن، اهل بیت پیامبر اهل آیه تطهیر باشن، برای اونها خداوند اراده کرده. و لعل الامر کان معکوسا، از این جهت که مسئله این که امر دست بنی هاشم میافتاد از دستشون خارج نمیشد، به خاطر اون جهت بود، نمیتونستن از دستشون خارج کنن چون خداوند قرار داده برای اهل بیت پیامبر این رو. بعدشون فرمود که لعل الامر کان معکوسا فی بعض وجوهه، مسئله از جهت عکس بود. چطور؟ اینکه امیرالمؤمنین اگر داخل شورا نمیشد دیگه منحصر در اونها میشد کار به بنی هاشم و امیرالمؤمنین نمیرسید.
بله.
چراشو ذکر میکنن. فلعل الخمسه کانوا سیتفقون علی تداول الخلافه فیما بینهم، اگر علی داخل نمیشد کار دست اونها میچرخید. چرا؟ به دلیل اینکه در آینده تاریخ نشون داد که کسانی که اهل شورا بودن برای خودشون یک چنین منصب و جایگاه رو همواره متوقع بودن. لذا سعد بن وقاص بعد از خلافت امیرالمؤمنین با حضرت بیعت نکرد و جزء هر حال چیزا بود، جزء قائدین بود و برای خودش انا رجلی بود میگفت و طلحه و زبیر از داخل شدنشون در شورا اینا رو توقعشون برد بالا و از امیرالمؤمنین متوقع بودن به یکیشون یمن رو بده، به یکیشون عراق رو بده. و رضا در واقع بحث عضو شورا بودن یک امتیازی در آینده شد برای کاندیدای خلافت شدن و درست. اگر امیرالمؤمنین داخل شورا نشد چه مثلا بعد از قتل عثمان و کسی سراغ حضرت
نمی رفت.
و به خصوص که ایشون اشاره میکنه به این که تو شورای شش نفره امر منحصر شد در دو نفر، در عثمان و علی علیه السلام دیگه. به هر حال
بله،
سعد بن وقاص حق رأیش رو به ابن عوف داد، ابن عوف هم به هر حال و از این طرف هم زبیر به امیرالمؤمنین داد و طلحه هم که بعدن آمد و
یعنی در واقع دو گزینه برای
دو گزینه ماند. بله
این موضوع بله
و لذا امیرالمؤمنین از این جهت داخل در شورا شد، چون اگر نمیره انحصار در اون جهت ایجاد میشد. بله. در جهت جهت مخالف. این یک نکته. نکته دیگر که ایشون در صفحه 91 همین جلد 15 اشاره میکنن با عنوان لماذا لم یوسع عمر لعثمان، این سوال مطرحه، چرا عمر یه دفعه مثل ابوبکر وصیت به عمر کرد وصیت به عثمان نکرد
که او بعد از من جانشین باشه؟
بعد از سوال دیگه بعد نصب میکرد هر شبت که عثمان رو. پاسخ ایشون پاسخ خوبی است. ایشون فهمد که به جهت جایگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در میان مردم به تعبیر جرأت نکرد عمر این کار رو انجام بده. چرا؟ چون مردم دیده بودن علی چطور مشکلات زمان عمر و ابوبکر رو رفع کرده، مشکلات علمی و مشورت ها در بحث فتوحات امثال اینها. و اگر عمر مجددن کاریو میکرد که ابوبکر نسبت به او انجام داد و نسل کرد، عثمان با وجود علی عثمان رو به یه دفعه انتخاب بکنه موجب اعتراضات در جامعه خواهد شد، هم از این جهت چون مردم به نظر جایگاه امیرالمؤمنین رو بهش متوجه شده بودن در بحث خلافت و حکومت. نکته دیگرم این که اگر بنا بود که هم عمر با نسب توسط خلیفه پیشین انتخاب بشود و هم عثمان با نسب انتخاب بشود، طبیعتا این سوال در ذهن مردم زنده خواهد شد، چطور پیامبر اکرم نسب نکرد؟
آها خب
اون بحث نسب، لذا کار باید همیشه بر اساس نسب پیش نره، یک روال دیگه
مختلف باشه که
در واقع نسب بود، در واقع نسب عثمان بود با اون قوانین، اما از یک کانالی به نامش
در حال صورت ماجرا رو جوری تغییر داد که نسب مستقیم به تعبیری نباشه.
لذا بیان ایشون کما ان البناء علی نقل الخلافه من السابق الى اللاحق بالوصیه والنسب یبطل ما تشبث به لتصحیح خلافت ابوبکر، باطل میگه. اگر بخواد اینجا هم به هر حال همواره بر اساس به اصطلاح نسب باشد، باطل میکرد اون چه که تشبث به لتصحیح خلافت ابوبکر، اینا برای خلافت ابوبکر از راههای دیگری رفتن دیگه، از باب نسب نرفتن و دیگه نسل میشد یک منطق و سوال میشد که پس چرا مثلا پیامبر اکرم نسل نکرده، چرا ابوبکر بر اساس نسل نیومده و امثال اینها.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنونم جناب استاد جعفری از حضورتون در برنامه امروز. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که همراهی کردید با برنامه زلال تاریخ. امیدوارم اونچه که تقدیم حضورتون شد براتون قابل استفاده بوده باشه. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم و از شما خواهش می‌کنم که نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
علی حسن حسین است، علی سر مبین